عصر یک شنبه ششمین روز از آبان ماهتون پرخیر و برکت باشه انشاءالله. ما همچنان در ادامه بخش دوم برنامه ها از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان هستیم و دعوت میکنیم شنونده سیری در تاریخ باشید.
سیری در تاریخ،
گفتم سیر نه سیل.
سیل صدا داره، لطفاً عوضش کن.
عوضش کنم؟
سیلی در تاریخ. نویسنده آرش امجدی، راوی و تهیه کننده صادق داوریفر، طراحی صدا دینا داوریفر. قسمت سوم، مد پهلوی. در ایران اوایل قرن بیستم، یعنی حدود 120 سال پیش، لباس نه تنها پوششی برای بدن بلکه نمادی از هویت طبقه اجتماعی و باورهای مذهبی بود. تنوع لباسهای محلی و سنتی گویای تاریخ غنی و فرهنگ چند لایه ایران بود. اما رضا شاه با روی کار آمدن طرحی نو در انداخت، یکسان سازی لباس.
نه هوای تازه و نه لباس نو میخوام.
چرا این؟
خب این تر رو دوست نداشتم.
یکسان سازی لباس رو؟
آره.
ولی خب موسیقی ربطی به اون فضا نداره.
قشنگ که هست.
پهلوی اول معتقد بود که تنوع لباس مانعی بر سر راه مدرنیزاسیون و متحد کردن مردمه. میگن او با الهام از آتاتورک.
این صدای کیه؟
آقای الهام.
بابا گفتم با الهام از آتاتورک، بقیهش هم گوش کن، یعنی از آتاتورک الهام گرفته، یعنی الگو گرفته.
میگن او با الهام از آتاتورک، رئیس جمهور ترکیه که لباسهای غربی رو به عنوان نماد مدرنیته و تمدنگرایی معرفی میکرد، به دنبال ایجاد یک هویت ملی واحد از طریق لباس بوده. قانون یکسانسازی لباس نه تنها پوشش مردانه بلکه پوشش زنان رو هم در بر میگرفت. یعنی در واقع کشف حجاب زنان از کشف حجاب مردان شروع شد. کشف حجاب در ایران در واقع پدیده ای ناشی از آشنایی با غرب و تجدد خواهی افرادیه که تفکرات غربی داشتن، که بیشترشون هم زندگی در غرب رو تجربه کرده بودن. این افراد رو اصطلاحاً غربگرا می گفتن. واقعیت اینه که در ایران تغییر در پوشش ظاهری به پیروی از اروپا اول از حرمسرای ناصرالدین شاه شروع شد.
این که صدای مظفرالدین شاهه، من گفتم ناصرالدین شاه.
خب اینم پسرش بوده،
ولی ربطی به نوشته ما نداره.
سخت میگیری، خیلی از بچه ها راه پدرشون رو میرن.
واقعیت اینه که در ایران تغییر در پوشش ظاهری به پیروی از اروپا اول از حرمسرای ناصرالدین شاه شروع شد و بعد به دیگران سرایت کرد. مسافرت ناصرالدین شاه به اروپا و مشاهده بالرین های سن پترزبورگ در روسیه که شلوار بافته چسبان و نازک به تن می کردن و لباس یا جامه خیلی کوتاهی روی اون می پوشیدن و روی انگشت پاه می رقصیدن، فکر ناصرالدین شاه رو به این سن
بابا
خودت گفتی رقص
قطعش کن.
فکر ناصرالدین شاه رو به این سمت برد که زنهای حرم رو به این لباس در بیاره و از اونجا که مدل لباسهای دارالخلافه یعنی تهران همیشه از اندرون دربار صادر می شد، یعنی حرمسرای شاه مرکز تعیین مد بوده، نوع پوشش و مد لباس از دربار اول به شاهزاده خانم ها و زنان اعیان و اشراف، بعد به بقیه سرایت می کرد. یکی از این شاهزاده خانم هایی که اساساً در تاب و شکنی و بروز بودن در اون جامعه سنتی عصر ناصری سر نترسی داشته، تاج السلطنه بوده.
راه ترقی و سعادت را به روی تمام زنها مسدود نموده.
باز صدای پسرمو تو گذاشتی؟
تست داد ولی قبول نشد.
خب دیگه بدتر، برای چی از صداش استفاده میکنی؟
خب دوست داره.
بابا جان نمیشه.
خب بذار رشد کنه.
رشد کنه؟ مگه پیشرفت رو میشه زوری انجام داد؟
تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه بود که از پیشگامان تفکر کشف حجاب در ایران محسوب میشه. این خانم بر اساس یادداشت‌هایی که از خودش به جا مونده و بر پایه خاطرات این و اون کلن از وضعیت موجود زنان زمانه خودش شاکی بوده، خصوصا از اینکه به قول خودش
راه ترقی و سعادت
رو به روی تمام زنها مسدود نموده و این بیچارگان رو در منتهای جهل و بی اطلاعی
نگاه داشتند.
تاج السلطنه مسبب تمام عیوب و مفاسد اخلاقی رو که در مملکت تولید و نشر شده عدم علم و اطلاع زنها میدونه و عامل این عدم علم زنان رو نقاب و پوشش معرفی میکنه.
بابا میشه ادامشو هیچ ترانه‌ای استفاده نکنی؟
خب حوصله‌شون سر میره.
داریم متن تاریخی میخونیم، حوصله‌شون سر میره یعنی چی؟ مخاطب خاصه.
تاج السلطنه بعد از مدتی با تشویق معلمش به عقاید طبیعیون متمایل شد. طبیعت گرایی یا ناتورالیسم معمولاً در اشاره به این باور فلسفی به کار میره تنها قوانین و نیروهای طبیعت در جهان فعالن و چیزی فراتر از جهان طبیعی نیست. پیروان این اندیشه رو ناتورالیست یا طبیعت گرا میگن. تاج السلطنه نوشته:
اول کاری که کردم تغییر لباس دادم، لباس فرنگی، سربرهنه.
دختر ناصرالدین شاه.
تاج السلطنه واقعا؟
به هوش مصنوعی گفتم اینو به من داد.
این الان تاج السلطنه است؟
زیرا که با آستین‌های تنگ لباس‌های چسبیده وضو سیم.
اولین کاری که کردم تغییر لباس دادم، لباس فرنگی، سر برهنه، در حالتی که هنوز در ایران زنها لباس فرم قدیم رو داشته. پس از لباس ترک نماز و طاعت رو هم کردم، زیرا که با آستین‌های تنگ لباس‌های چسبیده وضو ساختن و نماز کردن مشکل بود. با این حال تلاش‌های تاج السلطنه و سایر زنان روشنفکر آن دوره با مقاومت شدید روحانیون و بخش سنتی جامعه روبرو شد. جامعه سنتی ایران به شدت به ارزش‌های مذهبی و فرهنگی خود پایبند بود و هر گونه تغییر در پوشش زنان را به عنوان تهدیدی برای هویت و ارزش‌های ملی تلقی می‌کرد. برای بازخوانی مقدمات کشف حجاب رسمی در ایران دوره رضاشاه باید از سال 1307 شروع کنیم. در این سال قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در مجلس شورای ملی.
صدای آمبولانس چیه؟
خب میخواستم فضای بیمارستان رو درست کنم.
اتباع نه اتباع،
فرق داره؟
آره این با ته دسته داره.
قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. بر مبنای این قانون مقرر شد کلیه اتباع ذکور ایران که به موجب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند ملبس به لباس متحدالشکل بشن. البته در ماده دوم این قانون 8 گروه از پوشیدن لباس یکسان معاف شدند، مثل پزشکان، وکلا، روحانیون، نظامیان و کسانی که به دلیل ماهیت شغلی خود مجاز به پوشیدن لباس مخصوص شغل خود بودند.
این صدای چیه؟
مرده ها هم معاف بودن.
ولی مرده که شغل نیست،
لباس که میخواد.
از طرفی تهیه لباس متحدالشکل برای مردم دشوار بود و این امکان وجود داشت که عده‌ای صرفاً به دلیل ناتوانی مالی از اجرای قانون خودداری کنند. از این رو در ماده سوم این قانون گرفتن جریمه از شهرنشینان از 1 تا 5 تومان و زندانی کردن افراد فقیر و غیر شهرنشینان از 1 تا 7 روز به حکم دادگاه پیش بینی شده بود. از بررسی مواد آیین نامه اجرایی متحدالشکل نمودن پوشش مشخص میشه که غرض از لباس متحدالشکل کلاه پهلوی و همه نوع لباس شامل نیمتنه، پیراهن، شلوار و ممانعت از بستن شال و لباس یکسره بوده. حکومت در اون زمان دلیل یکسانسازی رو تولید حس اتحاد قلبی میان عموم افراد مملکت و رفع یکی از عوامل اختلاف و تشدد میان افراد کشور و موارد دیگه ذکر کرده بود، اما بخش دیگری از این اتفاق رو ربط میدن به تأثیر پذیری رضا شاه از آتاتورک.
این صدای کیه؟
رضا شاه.
واقعا؟
آره.
چی میگه؟
نمیدونم چی میگه، چون صداش بود گفتم پخش کنم.
خیلی وقتش.
البته شاید اجرای چنین طرحی در فکر رضا شاه بوده، اما سفر به ترکیه در سال 1313 اونو برای انجام این کار مصمم تر کرده. 2 سالی بعد از سفر رضا شاه به ترکیه و دیدارش با اولین رئیس جمهور بعد از دوره امپراتوری عثمانی یعنی آتاتورک، رضا شاه کلید کشف حجاب رو میزنه. رضا شاه با مشاهده تغییراتی که ترکیه در جهت غربی کردن جامعه مسلمان اون کشور ایجاد کرده بود تحت تأثیر قرار گرفت و در بازگشت به ایران در قدم بعدی در بهمن 1313 در افتتاح دانشگاه تهران به دخترها دستور داد که بدون حجاب به تحصیل مشغول بشن. اقدامات او در این جهت مخالفت‌های زیادی را از طرف مردم و روحانیون به دنبال داشت که از مهمترین آنها قیام مسجد گوهرشاد و سرکوب و کشتار مردم توسط نیروهای رضاخانی بود. نزدیک به 6 ماه بعد از ماجرای مسجد گوهرشاد، رضاخان قدم سوم و آخر را برداشت. دی 1314 در جشن دانشسرای مقدماتی دختران در تهران قانون.
بابا مدرسه ابتدایی نگفتم، دانشسرای اون موقع. بعدش هم این اتفاق مربوط به زمان فارغ التحصیلیشون بوده، نه شروع مدرسه.
در جشن دانشسرای مقدماتی دختران در تهران قانون کشف حجاب زنان رو به طور رسمی آشکار و اعلام کرد. در این مراسم همسر و دختران رضاخان بدون حجاب شرکت کردند. از این زمان به بعد زنها باید در مجامع رسمی بدون حجاب می بودند. در تلگرافی از وزارت داخله یا همون وزارت کشور که مربوط به 18 آذر 1314 میشه، حدود 1 ماه قبل از ماجرای دانشسرا به امضای محمود جم وزیر کشور این مطلب نوشته شده: موضوع کشف حجاب باید از طرف حکومت و شهربانی تقویت شود. اگر کسی از وعاظ یا غیره مخالفت یا اظهارات بر ضد بنماید، فوراً توسط شهربانی جلب و تنبیه شود. اقدامات باید خیلی با متانت و عاقلانه باشد، جریان پیشرفت امر را مرتباً رمزن اطلاع دهید. با تبلیغات گسترده‌ای که صورت می‌گرفت، حضور دانش آموزان دختر در مدارس بعد از صدور قانون برداشتن حجاب و در سالهای آخر دوره رضاشاه اوج گرفت، تا اینکه در سال 1320 که رضاشاه ایران رو ترک کرد، که حالا بعدن میگم چرا ترک کرد و چه جوری.
بابا حالا یا بعدن؟
یعنی چی؟
گفتی حالا بعدن میگن؟
این اصطلاحه،
هم الان هم بعدن.
آره خب اینجوری میگن.
تا اینکه رضا شاه در سال 1320 ایران رو ترک کرد و اجرای قانون کشف حجاب خیلی زود فراموش شد.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
نگشته عاشقی در این سفر، خانه‌ات برای هر کس آشناست، خانه‌ات برای هر کس آشناست. گشتم و گشتم به عشق دیدن، کوچه های زندگی را پا به پا، جای تو در سینه های پرتفش، خانه ات از هر کجا تا ناکجا، خانه ات از هر کجا تا ناکجا. آرزوی آخرین هر کسی، خواستن تو خواستنی آسون که نیست، خانه تو جای هر سوت دلیست، توی این خونه
کسی مهمون که نیست، هر نفس پر شد از اسم عظمت، آخرین امید من ای هر کسم، راه من از هر مسیری راه توست، هر کجا باشم به تو من میرسم. من اگر تاریک از اندوه شبم، روشن و خورشید سازم هستیار، شعله بر در من تویی هر روز و شب، ابر باران ساز من بر من ببار. جاده نیست، آخر راه تمام جاده هاست، گم نگشته عاشقی در این سفر، خانه‌ات برای هر کس آشناست، خانه‌ات برای هر کس آشناست. گشتم و گشتم به عشق دیدنه، کوچه های زندگی را پا به پا، جای تو در سینه های پرتپش، خانه ات از هر کجا تا ناکجا، خانه ات از هر کجا تا ناکجا. آرزوی آخرین هر کسی، خواستن تو خواستنی آسون که نیست، خانه تو جای هر سوت دلیست، توی این خونه کسی مهمون که نیست، هر نفس پر شد از اسم عظمت، آخرین امید من ای هر کسم، راه من از هر مسیری راه توست، هر کجا باشم به تو من میرسم. من اگر تاریک از اندوه شبم، روشن و خورشید سازم هستیار، شعله بر در من تویی هر روز و شب، ابر باران ساز من بر من
صدای شهر.
شهروندان عزیز و ارجمند، گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حسنزاده، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور رهیافت و مشاور معاونت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. جناب آقای دکتر حسنزاده سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. جناب آقای دکتر حسن‌زاده، امروز داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم. خدمتون اعلام کنم استاندارد سرعتکاه‌ها و سرعتگیرها چگونه است؟ چرا در تهران برای سلیقه‌های مختلف سرعتگاه‌های متنوع وجود داره، از ارتفاع 1 متر و عرض‌های مختلف به بالا؟ واقعا استانداردی دارد یا خیر، و اینکه چه ارگانی بر این موضوع نظارت میکند؟ ممنون میشیم از توضیحات شما.
خواهش میکنم. بله حتما که استاندارد داره، خدا رو شکر. مجموعه 12 جلدی آیین‌نامه طراحی معابر شهری مصوب شده توی وزارت راه و شهرسازی، و یکی از این مجموعه 12 جلدی مربوط به آرامسازی ترافیکه که جزئیات سرعتگیرها و سرعتکاه‌ها اونجا قابل استفاده است. ولی متاسفانه همطور که شما میفرمایید تو معابر با ابعاد سلیقه‌ای و اینها اجرا میشه. میشه این سوال هم کرد که خب اصلا سرعتی با سرعتکاه فرقش چیه؟ سرعتکاه قرار سرعت رو کم بکنه، پس ابعاد و استاندارداش متفاوته، و سرعت رو قرار صرفا مثلا از 60 کیلومتر برسونه به 30 کیلومتر یا از 50 کیلومتر به 30 کیلومتر. سرعتگیر قرار سرعت رو بیشتر کم بکنه، سرعت کاملا کاهش پیدا بکنه و خود رو دوباره حرکت خودش رو احتمالا با پایین ترین دنده آغاز بکنه. پس پاسخ سوال شما اینه که این استانداردها وجود داره ولی متاسفانه در عمل اجرا نمیشه.
اساسا جناب دکتر حسن‌زاده میفرمایین چه فرایندی وجود داره از طراحی و ایجاد سرعتگاه، از تصمیم و اجرا و اقدام و اینکه اجرایی بشه؟
این اگه سوال شما این باشه که فرایند درستش چیه،
دقیقا.
این اتفاقا جز مواردی که بسیار نیاز به ریزه‌کاری و ظرافت مهندسی داره.
بله.
و صرفا مهندسی ترافیک باید در یک معبری تشخیص بدن کجا سرعتگاه باشد یا نباشد، کجا سرعتگیر باشد یا نباشد. بله. و بر مبنای اون فاصله که فرض بفرمایید شما با یه معبر، اولا چون معابر اصلی و اینها ما مجاز نیستیم از سرعتگاه های اینا استفاده کنیم. ما خیلی وقتها شاهد این هستیم که معبر جدیدی احداث میشه با عرض زیاد و وسایل نقلیه دعوت میشن به سرعت بالا، ولی در این حال یهو میبینیم میان معبر این سرعتگاه سرعتگیر گذاشته میشه. این یک مورد. دو، اون معابر فرعی که نیاز به سرعتگاه یا سرعتگیر دارن متناسب با اون موقعیت، فرض بفرمایید چی به معبر شمال به جنوب، سرعت وسایل نقلیه ناخواسته زیاد میشه یا سر یه قوطی هست که نیاز به قبلش این سرعتگاه گذاشته بشه، این در مکمل با علائم افقی مثل خط‌کشی ها و علائم عمودی مثل تابلوها میتونه نقش تکمیل کننده داشته باشه و وسایل نقلیه رو در واقع به عنوان راهکار مکمل دعوت کنه به کاهش سرعت. پس ظرافت مهندسی و کار مهندسی نیاز داره، ولی متاسفانه ما بعضن شاهد این هستیم که توی اجرا توی مناطق متاسفانه با بدون اینکه کار کارشناسی شده باشه تو موقعیت بعضن نادرست و نوع سرعتگاه سرعتگیر نادرست استفاده میشه و ابعاد استانداردش هم اجرایی نمیشه.
بله، گفتگوی من رو، بخش اولش رو البته شنیدید، با آقای دکتر حسن‌زاده مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور رهیافت و مشاور معاونت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
ترافیک
در بزرگراه شهید حکیم در مسیر شرق به غرب از مقابل بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید ستاری شاهد ترافیک بسیار سنگین هستیم. اما دیگر معابر پرترافیک، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید حکیم تا بولوار چوب تراش، شرق به غرب بزرگراه جلال آل احمد از بزرگراه کردستان تا بولوار آرش مهر، بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا بولوار بریانک، همینطور بزرگراه شهید یاسینی در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی، بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان خاوران، و همینطور بزرگراه کردستان در مسیر شمال به جنوب از خیابان عطار تا بزرگراه شهید همت از جمله معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران هستند. سپاس از همراهیتون با این بخش صدای شهر رادیو تهران. 17:25 بخش بعدی صدای شهر رو بشنوید.
پر از طرح و